صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، چه مقدس است نام تو و چه عظیم و کریم و غفوری. ای خدا یکتا، تو را شکر و سپاس می کنیم که این روز را به زندگی ما اضافه کرده ای تا نه فقط از آنچه که تو برای ما خلق کرده ای لذت ببریم، بلکه تو را نیز بهتر شناخته و قدمی نزدیکتر از دیروز به تو بشویم و به نهایت آرزوی خود، یعنی رسیدن به تو و در ملکوت تو زیستن برسیم. ای خداوند، تمنا می کنیم که در این ساعت به قلب و افکار ما توجه فرما و آنچه که ناپاک و خلاف خواسته توست را از ما دور کن و گناهان آشکار و مخفی ما را ببخش، زیرا می دانیم ای خداوند اگر در گناه باشیم نمی توانیم به تو نزدیک شویم. خدایا، اشتیاق به حضورت را در قلب‌های ما مشتعل بگردان و ما را آماده شنیدن کلام مقدست بگردان. استدعا می‌کنیم که خداوندا ذهن و خاطر ما را از افسردگی‌ها و دلهرگی‌ها و پریشانی‌ها آزاد کن تا سخن تو و صدای تو را بشنویم و آن را به جان بخریم. این دعا را به نام آن کس که کلمه تو را به ما عطا کرده و نجات دهنده ما می باشد، نه به لیاقت من بلکه به لیاقت او، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و آرامش خدا بر شما باد و امیدوارم که قلبتون از هر غم و اندوه و کسالت به دور باشد. برای وجود تک تک شما دعا می کنم که خداوند با شما باشه و شما محافظت کند تا در کارهای نیک و شایسته و مقبول پسند او موفق و موید باشید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از کلام خداوند آیات شریف را براتون بخونم و پیرامون آیات آسمانی توضیحات مختصری به عرض مبارکتون برسونم تا شما با دانستن معنی آیات به اسرار تازه آسمانی دست یافته و مسیر زندگی روتون رو مطابق اراده خداوند قرار بدهید و از خدا پیروی کنید. هدف ما اینه که آیات تمام کتاب مقدس را به سمع شما برسونیم و شما را با کلام خدا آشنا کنیم. در ادامه این مقصود و هدف، در برنامه این ساعت توجه خودمون رو به کتاب خروج، یعنی دومین کتاب از تورات مقدس، جلب می‌کنیم و از فصل 19 آیات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنم که تورات مقدس را اگر در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 113 بکشایید تا آیات را با هم دنبال کنیم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. کلام خداوند حامی ماست. کلام خداوند غذای روح ماست. کلام خداوند نوری است که ما را در راه راست قرار می‌دهد و راه حقیقت را نیز به ما نشان می‌دهد. در فصل 19 از کتاب خروج می‌بینیم که حضرت موسی که پیام آور خدای تعالی می باشد به دامنه کوه سینا همراه با قوم بنی اسرائیل اتراق می کنند. اسرائیل آماده می شوند که حضور خدا را به نحو بسیار مخصوصی ملاحظه نمایند. چرا؟ زیرا خود خدای تعالی اراده می کند که با قومش سخن بگوید. خدا اراده می کند که با قومش سخن بگوید. در فصل 19 هم که اتفاقات قبل از عطا شدن ده فرمان که اساس تمدن هر کشوری در عالم می باشد برای ما تشریح گردیده است. و از همه مهمتر اشتیاق خدا را با تماس به بشر ملاحظه می کنیم. ملاحظه می کنیم که آن یهوه، آن خدای نادیده و ناشناخته خیشتن را تا حدودی به بشر می شناساند. و به قول کتاب مقدس خدا به اقسام مختلف در ایام قدیم به تدریج خود را به بشر شناسانید و وقتی که زمان به کمال رسید او خیشتن را در عیسی مسیح مکاشفه نمود. در این فصل که حدود 5500 سال پیش به وقوع پیوسته ما با ذره‌ای از مکاشفه خدا روبرو می‌شویم. اجازه بدید ابتدا 7 آیه اول را خدمتتون بخونم و سپس در مورد آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم. لطفاً به کلام خدا توجه فرمایید. می‌فرماید و در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر در همان روز قوم به صحرای سینا آمدند و از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند و موسی نزد خدا بر بالای کوه رفت و خداوند از میان کوه موسی را ندا داد و گفت ای موسی به خاندان یعقوب چنین بگو و بنی اسرائیل را خبر بده شما آنچرا که من به مصریان کردم دیدید و دیدید که چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خود آوردم و اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقتن بشنوید و عهد مرا نگاه دارید همانا خزانه خاص من از جمیع قومها خواهید بود زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت، کهنه و امت مقدس خواهید بود این است آن سخنی که به بنی اسرائیل می باید گفت اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقتن بشنوید و عهد مرا نگاه دارید همانا خزانه خاص من از جمیع قومها خواهید بود زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت، کهنه و امت مقدس خواهید بود دوستان عزیز در این آیات مطالب تازه است که برای ما کشف شده است در آیه 1 و 2 می‌بینیم که قوم بنی اسرائیل پس از مدت 3 ماه که در سفر بودند به دامنه کوه سینا می‌رسند جایی که خداوند با قوانین آسمانیش با بشر سخن می‌راند و اولین بار است که خداوند لوحه را به بشر می‌دهد و یا خداوند آیات را می‌نویسد در آیه 3 و 4 صحبت از فیض خدا می‌کند که چگونه قوم بنی اسرائیل بدون آنکه لیاقت آن را داشته باشند مورد لطف خدا قرار گرفته و آنان از رحمت و حمایت خدا برخوردار شدند و حالا که در دامنه کوه قرار گرفتند خدای تعالی قصد دارد که قانون زندگی را به آنان عطا کند یعنی شریعت غالب مفسرین کلام خدا معتقدند که در اینجا خداوند به قوم بنی اسرائیل این حق را می‌دهد که انتخاب کنند که آیا می‌خواهند کماکان از طریق فیض او هدایت شوند و یا به وسیله شریعت و قوانین خداوند با یادآوری به قوم بنی اسرائیل که برای آنان چه چیزهای انجام داده است در واقع می‌خواهد به آنان اعتماد و ایمان ببخشد که او آنان را برگزیده تا فرزندان روحانی او مصلوب شوند و ملت برگزیده او باشند و خدا در کوه سینا با آنان صحبت خواهد کرد همانطوری که در اول مأموریت به موسی فرموده بود که قوم در این کوه عبادت خواهند نمود و وعده خدا همیشه در قلب بشر انتظار درخواست را به وجود می آورد. زیرا وقتی خدا به انسان وعده می دهد، انسان چشم انتظار دریافت این وعده خدا می باشد. وعده که از روی فیض و رحمتش عطا شده است. و دوستان عزیز، فیض خدا همیشه نیازهای بشر را برآورده ساخته و می آورد. کلام خدا می فرماید که یهوه از کوه هوریب با موسی سخن گفت و دوستان عزیز، به احتمال زیاد موسی بر بالای یکی از تپه‌های کوه هوریب قرار گرفته بود که پیام خدا را دریافت می‌کند، یعنی یکی از کوه‌های سینا. خدا اول همه اشاره به آنچه که او بر سر مصریان آورده بود می‌کند و سپس می‌فرماید که چگونه او قوم بنی اسرائیل را بر بالهای عقاب برداشته و نزد خود آورده است. دوستان عزیز، در اینجا خدای تعالی با بکار بردن این جملات نه فقط بین اسرائیلی ها و مصریان جدایی می نهد، بلکه برگزیده شدن آنان را به عنوان یک ملت خاص، ملت خاص او که به وسیله فیض برگزیده شدن را آشکار می کند. بالهای عقاب اصطلاحی است که در واقع قدرت و محبت و توجه خدا را نسبت به این قوم نمایان می سازد. زیرا عقاب از بچه های خود به خوبی و با دقت و با تمام نیرو نگاهداری می کند. وقتی که بچه های عقاب شروع به یاد گرفتن پرواز می کنند، عقاب زیر بچه هایش پرواز می کند تا اگر بچه هایش قادر نباشند پرواز کنند، بر بالای بالهای او بیفتند. و در واقع او آنان را بر بالهای خودش به آشیانه برمی گرداند و بدین وسیله مانع سقوط بچه های خود بر صخره ها می شود و در حقیقت نجات دهنده آنان می شه. حالا معنی این آیات اینه که خدا می گوید ای قوم بنی اسرائیل، من محافظ شما بودم و توجه خاصی به شما مبذول داشتم. این محبت آشکار شده خدا به بنی اسرائیل فقط پیش در آمد یا قسمتی از محبتی است که خدا قصد دارد به این قوم بکند. و حالا خداوند می‌خواهد با آنها عهد ببندد تا محبت خود را نیز به صورت کاملی به آنان آشکار کند و می‌گوید که اگر شما در عهد خود وفادار بمانید، از تمام محبت‌ها و از تمام الطاف من بهره‌مند خواهید شد. دقت کنید، اگر در عهد خود وفادار بمانید، آن وقت است که از تمام محبت‌ها و از همه الطاف خدایی بهره‌مند خواهند بود. اگر آنها صدای او را بشنوند و پیمانی که خدا می‌خواهد به آن عطا کند را محترم بشمارند، آنان بی اندازه در چشم خدا محبوب خواهند شد، عزیز خدا خوانده خواهند شد و در میان همه ملت‌ها نمونه خواهند بود. دقت کنید، شرط نمونه بودن قوم بنی اسرائیل اول شنیدن صدای خداوند است و دوم وفادار بودن به پیمان او. اگر در این امر قصور ورزند، اگر این دو امر خدا را نپذیرند، مسلماً از قوم برگزیده بودن هم سقوط خواهند کرد. در کوه سینا یا هوریب خدا به اسرائیل یادآور می شود که تا به حال از آنان توجه کرده است، نگهداری کرده، به آنان فیض عطا نموده است و توسط فیض آنان را از مصر نجات داده است. دوستان عزیز، فیض خدا همیشه عامل نجات بشر بوده و خواهد بود. فیض خدا همیشه عامل نجات بشر بوده و خواهد بود. و امروز نیز همین فیض خداوند است که می تواند من و شما را نجات ببخشد. می تواند من و شما را به حضور خدا بیاورد. متاسفانه اکثر ما ایرانیان و اعراب از درک این حقیقت مهم غافل هستیم. و امیدواریم که با تکیه کردن به شریعت و قوانین مذهبی خود را از عذاب جهنم و ثمرات و مشقات گناه برهانیم. ولی دوستان عزیز، واقعیت این است که راه رهایی از گناه و از جزای آن و راه رسیدن به حضور خدا فقط و فقط در فیض خداوند است و سلام. و بین فیض خدا و قوانین مذهبی و شریعت الهی از زمین تا آسمان تفاوت داره. خدا شریعت را برای نجات بشر عطا نکرده است، برای نمونه شریعت و قانون مذهبی از انسان طالب کار است که باید چه کارهایی را انجام بدهد، ولی فیض خدا عطا کننده است، ما را میبخشه، حیات میبخشه، نجات میبخشه. شریعت و قوانین مذهبی میگویند شما باید این کارها را بکنید، یعنی باید این اعمال را انجام بدهید، ولی فیض خدا میگوید شما باید ایمان داشته باشید. قانون مطالبه میکند ولی فیض عطا میکند. قانون میگوید کار بکن ولی فیض میگوید در آرامش الهی ساکن شو. قانون اخطار میدهد و اعلام بلا و تنبیه رو میکند، ولی فیض ورود به ملکوت و اعلام برکت است. قانون میگوید انجام بده کارها را، مطیع باش تا زنده بمان. فیض میگوید زنده باش تا کارها را انجام بدهید. قانون خدا بهترین انسان را حتی محکوم میکند، ولی فیض خدا بدترین و گناهکارترین انسان را نجات میبخشد. در برابر قانون خدا، دوستان عزیز، بهترین انسان محکوم به گناه میباشد، ولی فیض خدا بدترین و زشترین گناهکار انسان را نجات میبخشد. خدا هرگز قانون رو به اسرائیلی ها عطا نکرد تا وسیله برای نجات آنان باشد. قوم بنی اسرائیل اول قانون و شریعت خدا را دریافت نکردند تا با انجام آن خدا را خوشنود سازند، و آن وقت خدا آنان را از شر مصریان و مشقتی که در راه با آن روبرو بودند برهاند. خیر دوستان عزیز، اینطور نبود. در عوض خدا آنان را ابتدا از روی فیض و رحمتش از شر بلایای مصر و اسارت و بردگی و ظلم و ستم رهایی می‌دهد. اول خدا نیازهای آنان را برطرف می‌کنه، آنان را نجات می‌بخشه، آنان را به سوی سرزمین موعود هدایت می‌کند. و آن وقت بود که خدا قوانین را به آنان داد. قوم یهود در این زمان نه قانونی داشتند و نه شریعتی. پاک و عادل هم نبودند، مهربان و بخشنده هم نبودند، مذهبی هم نبودند و حتی به خدا یکتا هم احترام لازم را نمی گذاشتند و چه بسا بسیاری حتی بت‌پرست بودند. هیچ چیزی که شایستگی نجاتشون باشه در خودشون نداشتند. محاذا خدا آنان را نجات می دهد و محبت خودشو به آنان آشکار می کنه. بنابراین دوستان عزیز، فراموش نکنید که قانون مذهبی عامل نجات آنها نبوده و نیست، و هیچ بشری بر اثر مطیع بودن به قوانین مذهبی تا به حال نجات پیدا نکرده است. دنیا قادر نیست که اسم یک نفر را به زبان بیاورد و بگوید که فلانی به خاطر اعمال نیک نجات یافته است. حتی خود موسی قبل از اینکه پیامبر خدا بشه یک قاتل محسوب میشد. او یک مصری رو کشت و حتی در برابر خدا کنترل خودش رو از دست میده و خشمگین میشه. کلام خدا صریحاً میگوید که هیچ انسانی در حضور خدا عادل شمرده نمیشود. دقت کنید، کلام خداوند میگوید که هیچ انسانی در حضور خدا از اعمالش عادل شمرده نخواهد شد. حتی حضرت ابراهیم به وسیله ایمان عادل محسوب شد، نه اعمال. حالا دوستان عزیز، این سوال پیش میاد که اگر قوانین مذهبی عامل نجات بشر نیستند، اگر شریعت نمیتواند من و شما را نجات ببخشد، پس چرا خدا آن را عطا کرده است؟ بهتر است جواب را از خود کلام خداوند بشنویم که در رساله به غلاطیان فصل 3 از آیه 19 آمده است. میفرماید پس مقصود از شریعت چیست؟ ببینید، خود کتاب مقدس سوال میکند که مقصود خدا از عطا کردن قوانین مذهبی یا شریعت چه میباشه. پس در جواب میگوید شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد وجود طرفین مسلم است، اما وعده دهنده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. عطا کردن شریعت و قوانین مذهبی از جانب خدا در کوه سینا به ملت اسرائیل در واقع آغاز طرز زندگی در این دنیا و وضع احکام دینی از جانب خدا در این عالم بود که تا عصر عیسی مسیح، یعنی تا زمان صلیب و مرگ عیسی مسیح ادامه داشته و می توان گفت که این قوانین خدا از یک جهت مکاشفه الهی به بشر است که زندگی را در عالی ترین و کامل ترین درجه در این عالم آشکار می کند. ولی در این حال نشان می دهد که آدمی قادر نیست با تکیه بر نیرو و قدرت و حکمت خودش این زندگی عالی و کامل را به دست بیاورد. اسرائیلی ها وقتی اوامر خدا را دریافت کردند، قول دادند هر آنچه که خدا فرموده است کاملا اجرا کنند. گفتند ای موسی، قوانین خدا را بیاور و ما آن را با جان و دل نگاه خواهیم داشت. این حرف را حتی قبل از عطا کردن فرامین خدا زدند، زیرا آنقدر قدرت خدا را دیده بودند که حاضر بودند با تمام وجودشون خود را وقف مطیع بودن به گفتار خدا کنند. و بعد که قانون آمد، به مدت 2000 سال تمام عملا ثابت کردند که نمی توانند قانون خدا را کاملا و آنطور که باید و شاید پیروی کنند. و دوستان عزیز، امروز نیز حالت آنان همان حالت بسیاری از انسانهای این عالم است. در واقع حالت منه و حالت شماست. خیلی ها خیال میکنن و یا بهتر بگویم من و شما نیز خیال میکنیم که یک انسان طبیعی و آزاده قادر است که خدا را خوشنود سازد، یعنی با مطیع بودن به اوامر الهی مطابق فرمان خدا زندگی کند بدون هیچ خطا و گناه. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که من و شما نمیتوانیم قوانین خدا را کاملا انجام بدهیم. ممکنه بعضی از قوانین رو انجام بدهیم ولی نه همشون، زیرا به خاطر آنچی که هستیم، به خاطر وجودی که هستیم، در آنچی که خداوند از ما انتظار دارد قصور ورزیده و قصور خواهیم ورزید. قانون خدا عطا شده، شریعت خدا عطا شده تا بشر به وسیله آن ذات گناه‌آلود خودش رو تحت تسلط قرار بدهد و ارادی خدا را کاملا اجرا کند. زیرا ذات گناه‌آلود بشری که مملو از هوا و هوس جسم و خواهش‌های جسم و غرور زندگانی است، در واقع مانند انقلاب و تحرکی است که قادر به تحت تسلط در آوردنش نیستیم. قدرت نداریم که این حرکت را در خودمون خفه کنیم. حضرت پولس در رسالهش به رومیان فصل 8 آیه 6 و 7 این موضوع را اینطور خلاصه می‌کند و می‌گوید از آن جهت که تفکر جسم موت است، از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی با خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند، و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. دوستان عزیز، کلام خدا میگوید که من و شما صاحب طبیعت کهنه‌ای هستیم که با خدا در تضاد است، که هرگز مطیع خدا نخواهد شد، خدا را هرگز خوشنود نخواهد کرد. این ذاتی که داریم هرگز در راه کامل خدا قدم بر نخواهد داشت. راستی آیا به این حقیقت درباره فلاکت جسم خود رسیده اید؟ آیا پی به آن برده اید که این جسم و خواهش‌های جسمانیمون هرگز نمی‌توانند خواهش‌های خدا را انجام بدهند؟ خدا را شکر که خدا شریعت را به ما عطا کرد تا متوجه بشیم که ضعفمون در چیه، تا ببینیم که خطاکاریم و نیازمند کمک، و خدا را سپاس باد که او راهی را نیز برای ما که درمانده هستیم، در گناه غرق شدیم، اسیر بدبختی و ظلم و هوا و هوس هستیم، راهی مهیا کرده است تا از آن آزاد شویم. واقعیت این است که دورویی بزرگتر از این وجود ندارد که شخصی ادعا کند که تمام قوانین خدا را اطاعت کرده و می کند. خدا می گوید هیچ بشری قادر نیست که مطابق معیار و استاندارد او زندگی کند. خدا می گوید هیچ بشری قادر نیست که مطابق معیار و استاندارد الهیش زندگی کند. دوستان عزیز، به قوم بنی اسرائیل لحظه نگاه کنید. خدا به آنها میگوید که میخواهد قوانین خود را برای خوبیشون به آنها عطا کنه. آنان میگویند عطا کنه ای خدا، ما حاضریم با جان و دل آن را بپذیریم و پیروی کنیم. چه رویه عجیبی که به خود اعتماد کرده و خیال میکنند که میتوانند. اما دوستان، آنان سقوط میکنند. در نتیجه اینکه هیچ کس موفق نشد که قوانین را پیروی کنه. هیچ بشری تا به حال نتوانسته توسط مطیع بودن به قوانین آسمانی با اون زندگی عالی و کاملی که خداوند برای همه انسان‌ها خواستار است برسد. واقعیت این است که راه رسیدن به خدا راه فیض و راه ایمان است. زیرا به وسیله فیض و ایمان انسان می‌تواند مقبول پسند خدا واقع شود. شاید سوال شود که چرا خدا از اول این راه را، یعنی راه فیض و ایمان، به بشر عطا نکرد. دوستان، جواب این است که این راه همیشه و از اول وجود داشت، اما برای انسانها پذیرفتن آن مشکل بوده و هست، زیرا خدا را که خدای بخشنده و رحیم است را نمی‌شناسند و شیطان آدمی را قانع کرده و می‌کند که هیچ چیز مجانی حتی از طرف خدا هم به بشر نمی‌رسد. در نتیجه انسان پذیرفته بود که باید در قبال هر چیزی عملی را انجام بدهد. یعنی ذات انسان میگوید باید برای دریافت نجات کار کنی، کوشش کنی، تقلا کنی. پس خدا برای اینکه به آدمی ثابت کند که راهش و طرز فکرش غلطه، شریعت را عطا میکند. اما شریعت راه نجات نبود. راه نجات از اول راه ایمان و راه فیض خداوند بوده و هست و خواهد بود. و دوستان عزیز، این حقیقت را در طول تاریخ می‌بینیم. و دعوت عیسی مسیح هم همینه که بیایید فیض عیسی مسیح را ملاحظه کنید. بیایید فیض خدا که در عیسی مسیح آشکار شده است را امروز بچشید، تا خداوند ما را از گناه، از ذلت و خاری، از هوا و هوس، از خواهش‌های جسم برهاند. شرط اصلی اینه که من و شما حاضر باشیم با ایمان فیض خدا را بپذیریم. آن وقت است که مورد لطف خدا واقع شده و از نتیجه و ثمرات گناهمون آزاد شده و نجات یافته. خدای حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.